بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث خیارات توسط آیت الله جوادی عامدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث خیار مجلس، از اینکه برای عاقدی که مالک باشد خیار مجلس ثابت است، بحثی در اون نیست، ولی برای کسی که عاقد باشد و مالک نباشد، وکیل از طرف او باشد، آیا خیار مجلس ثابت است یا ثابت نیست؟ سه قول یا سه احتمال در مسئله بود. یکی این که برای وکیل ثابت است مطلقا، دوم این که برای وکیل ثابت نیست مطلقا، سوم تفصیل بین انها وکالت و اقسام و کلاب و ماننده. وجوهی در مکاسب مرحوم شیخ آمده که بعضی مال خود مرحوم شیخ است، بعضی ها را قبل از مرحوم شیخ بیان فرمودند. تقریبا 5 وجه تو مکاسب آمده. این وجوه ممکن است که ناتمام باشد ولی مدعا حق باشد. مثلا یه فتوای معروف بین اصحاب است. ببینید، هم محقق فتوا میده، هم علامه و شهیدن فتوا میدن، هم برام صاحب حداق فتوا میده. این معناش این نیست که راه استنباط این حکم از ادله یکی است. درست از فتوا یکی است، حکم یکی است، لکن عمده اون تحقیق و راه‌های استخراج این حکم است. الان شما می‌بینید این غواص‌ها که میرن در عمق دریا و دور خارج می‌کنن، این دور گرانبهاست، محصول کار اونهاست، کسی از دیگری نگرفته، کسی از جایی نخریده، خودش استخراج کرده. لکن یکی راه پرپیچ و خم را طی می‌کند، از معبر و مسیر نهنگ‌ها و کوس ماهی‌ها و با خطر عبور می‌کند، با زحمت زیاد یه دور در میاره. یکی چون غواص ماهری است، نزدیکترین راه رو، به سالمترین راه رو، به بهترین راه رو بلد است و وارد عمق اقیانوس میشه و همون دره در بیاره. فرق علما در اینه، همشون مجتهدن، استخراج بکنن، فتواها رو از یکی نمیگیرن و شبیه یکدیگر نمیسازن، بلکه خودشون استخراج میکنن. ولی یکی از کنار کوس ماهی که پر خطره میگذره، یکی راه دیگری داره. بعضی ها راه های رو عبور میکنن که بالاخره با اشکال تنه میخوره، به زحمت آدم باید اون دلیل رو صاف بکنه. بعضی ها نه، طرزی برهان قوام میکنن که مستقیم آدم رو به اون دور میرسونه بدون برخورد با نقد و شبه و اشکال. این وجوه پنجگانه که یاد شده، بعضشون از همین قبیل است که از راه های پرخطر و پرپیش و با نقد میخوان به مقصد برسن. راههایی که بعد بخواست خدا ارائه میشه، راهی است که دقیق تر است، صاف تر است، بی خطر تر. راهی که یه مقدار اشکال دارد، باید با تسامح و تساهل حل بشه، این راه شفاف و صراط مستقیم نیست. به هر تقدیر مرحوم شیخ این وجوه پنجگانه را ذکر کرده که بعضی مال غیر شیخ است، بعضی مال خود شیخ، و نقدهای این برشون شده و شاید فتوای منتخب همون فتوایی باشد که مرحوم شیخ انتخاب کرده که برای بعضی اقسام وکلا هست، برای بعضی اقسام دیگر نیست. اما راه ها فرق میکنه. راه اول در بحث دیروز گذشت، راه دوم هم گذشت ولی منتها نیازی به تصمیم دارد. راه دوم این است که راه دوم برای نفی خیار برای وکیل میگن خیار که حق به هم زدن عقد را خیار میگوین، مثل حق نگهداری عقد را که از او به وفا یاد میکنند خواهد بود. پس وزان خیار وزان وفای به عقد است. این یک نکته. وفای به عقد متوجه مالک است، به مالک میگوین تو وفا بکن، قبض بکن، اقباض بکن، چیزی تعهد کردی تادیه کن و بپرداز. پس وزان خیار و وزان وفا یکی است و وفا متوجه مالک است، برای اینکه قبض و اقباض و تادیه متوجه اوست. پس خیار هم باید متوجه مالک باشد، حق مالک است. وکیل حق خیار ندارد. نقد این به طور اجمال در بحث دیروز گذشت، اما به طور تفصیل این است که بر فرض ما اول دو تا جواب دارد. یکی این که وزان خیار وزان وفا نیست که جواب دوم. یکی این که ما بر فرض قبول بکنیم که وزان خیار وزان وفاست، شما عقد را باید اونطوری که قبلا گذراندید در نظر داشته باشید. اونچه قبلا گذشت در باره عقد دو مبنا بود. یکی این که عقد وفادار است، کما هو الحق، این پیمان، این تعهد متقابل بین بایع و مشتری وفادار است. یکی این که نه، عقد آنی الحدوث است و زمانی الفنا، نه آنی الفنا. برای این دوتا آن کنار هم جمع نمیشن. اگر گفتیم آنی الحدوث است باید بگیم زمانی الفنا، نه آنی الفنا. اگر دوتا آن کنار هم جمع میشه، مثل اینکه دوتا نقطه کنار هم جمع میشه، نقطه پایان خطه. وقتی خطی در کار نیست میشه از یک نقطه نخواهیم داشت. آنم پایان زمانه. وقتی زمان نداشته باشیم آن نداریم. ما یه دونه آن داشتیم که پایان زمان قبل بود، دیگه آن بعدی معنا ندارد، که با یه زمانی بیاد تا پایانی داشته باشه تا بگیم اون آنه. خب پس آنی الحدوث زمانی الزوال. اگر عقد بقادار بود که ما هو الحق، اون کس که این پیمان را ایجاد کرده است، این تعهد را برقرار کرده است، همون مأمور به وفاست و اون عاقد وکیل است. وکیل این بحث را کرده. ممکن است ما بگیم چون وکیل تنزیل موکل است، موکل هم مأمور به فناست و وفاست، ولی اصل این پیمان را وکیل بست، وکیلی را ایجاد کرد، چرا او مأمور به وفا نباشه؟ این یک. و علی تسلیم وکیل قسم دوم و سوم حتما مشموله. و اگر آمدیم و فرمایش مرحوم شیخ رو پذیرفتیم و امثال ایشون که عقد بقادار نیست، آنی الحدوث است و بعد زائل می شود، مقتضای عقد ملکیت است، یک مقتضای ملکیت حرمت تصرف بیگانه و جواز تصرف آشناست، دو که ایشون رو این مقتضای عقد تکیه میکردن. اگر عقد آنی الحدوث است و بعد زمانی و زوال فورا از بین میرود و وفا درباره مقتضای عقد است نه خود عقد، این وکیل و موکل هر دو در او یکسانه. هم وکیل موظف است به مقتضای عقد وفادار باشد، هم موکل. پس چرا شما گفتید خیار با وفا علی وزان واحدن و وفا مخصوص مالک است؟ خیر، وفا اعم از مالک و عاقد است، خیار هم اعم از عاقد مالک. و جواب ثانی جواب مبنایی است. اصلا ما اصل حرف را قبول نداریم که خیار و وفای به عقد علاوه زان واحد باشد. یکی تثبیت عقد است، یکی ازاله عقد است. چرا این علاوه زان واحد است؟ یکی تخصصا خارج است یا حکومتا خارج است یا ورودن خارج است. بالاخره استثناء متصل نیست، منقطع است. یکی اعدام عقد است، یکی وفای به عقد. چرا علاوه زان واحد است؟ منتهی لطیفه اینجا هست که آیا خیار اعدام عقد است که استاد ما فرمودند، یا اعمال خیار در بخش فسخ با وفا سازگار نیست؟ اگر اعمال خیار شد در تثبیت عقد، اعمال خیار شد در الزام عقد، این که با وفا سازگار است. ممکن است در بخش‌های نهایی به این نکته اشاره بشه. اونی که مخالف با وفاست، اعمال خیار در بخش فسخ است. فسخ العقد با وفا سازگار نیست، یا تخصص است یا استثناء منقطع است یا مانند، نه اصل خیار. بحث ما در فسخ نیست، بحث ما در حق الخیاره. حالا اگر کسی حق الخیار را اعمال کرده است در طرف اثبات که با وفا هماهنگ است، حالا این تو پرانتز باشه که اگر لازم بود بعد مطرح میشه. پس بنابراین این فرمایش مرحوم شیخ که فرمودن خیار از سیاق وفاست، یک، وفا متوجه مالک کالاست نه وکیل، دو، پس خیار متوجه اوست. خواستن از این را ثابت کنن، این هم ناتمام است. میمونه دلیل سومی که مرحوم شیخ رضوان الله اراده کردن، اون است که در جریان خیار که شما میگید خیار ثابت است برای اشخاص، حکمت خیار چیه؟ اصلا چرا خیار جعل میکنن؟ حکمت خیار تربی و فکر کردن و مصلحت اندیشی برای حال مالک است، نه برای حال وکیل. پس اصل خیار و جعل خیار برای ارفاق حال مالک است، مصلحت حال مالک است. اگر خیار، حکمت خیار و جعل خیار مصلحت حال مالک بود، پس خیار مال مالک است نه مال عاقل. و این تعلیل درست است، در متن روایت نیست، ولی همراه با روایت ما از این نکته ما خبر می شویم که اصلا خیار برای همین است دیگر. اگر خیار برای مصلحت هست، برای ارفاق هست، برای مصلحت مالک و برای ارفاق مالک هست، نه برای وکیل. و دلیل مسیر اون مدلول را برمیگرداند، علت مسیر معلول را برمیگرداند، غرض مسیر حکم را راه هدایت میکند. غرض خیار، مصلحت خیار، نکته خیار همون ارفاق و مصلحت به حال مالک است. این سخن را فرمود ما قبول داریم. بله، خیار برای مصلحت است، برای ارفاق است، اما معناش این نیست که اون کسی که مصلحت اندیش است، تربی دارد، فکر میکند، دور اندیش است، برای خودش مصلحت اندیشی کند. که ذوالخیار باید مصلحت اندیشی کند، خواه اون ذوالخیار مالک باشد، خواه وکیل مالک. وکیل مالک هم الحمدلله مصلحت اندیشی میکند، اما برای مالک. اگر ما بگوییم وکیل مصلحت اندیشی، اصلا مصلحت اندیشی نمی کند، این نقد شما وارده. اگر بگوییم وکیل ارفاق خود را در نظر می گیرد، این نقد شما وارده. اما وکیل مصلحت اندیشی می کند برای مالک، ارفاق مالک در نظر دارد، پس غرض خیار تأمینه. اگر غرض خیار تأمین است، چرا شامل حال مالک نشه؟ و علی تسلیم شامل وکیلی که فقط در اجرای عقد سمتی دارد نشه، اما قسم دوم و قسم سوم وکلا که کار با اونها سپرده است چرا شامل حال اونها نشه؟ در وکیل اصل وکیل اگر باشه، چون یه وقت هستی کسی میخواد بگه بین که اصل وکیل نیست، این اشکالات بر این ادله وارده. اگه کسی قائل به تفصیل شد، قائل به تفصیل حق دیگه، قائل به تفصیل در بین اقوار سگانه حق دیگه، و ما الان داریم از قول حق دفاع میکنیم. یه وقت هستی کسی میخواد بگه که مطلقا برای وکیل نیست، برای مطلق وکیل نیست، ما هم بگیم برای مطلق وکیل نیست، اما نه به این دلیل. دلیل ها فرق میکنه، مثل که آدم میره یه دوری از دریا در میره اما از این راه بی خطر. ادعای ما این نیست که برای مطلق وکلا ثابت است، حتی وکیل در اجرای عقد صرف که بل جمله باشد، مدعا این است که برای وکیل فل جمله ثابت است. اگر این ادله بخواهد برای وکیل بالجمله نفی کند، بشه سالبه کلیه، اصلا وکیل خیار ندارد، قابل نقد است. بله، ما در پایان فرمایش مرحوم شیخ رو میپذیریم که برای وکیل مفوض خیار هست، نه برای مطلق وکیل. که قول تفصیل که قول سوم است، قول اول این بود که برای وکلا مطلقا ثابت است، دومی که برای وکلا مطلقا ثابت نیست، قول سوم تفصیل بود بین انها وکالت، ولی راهش به اثباتش فرق میکند. سرانجام به اینجا خواهیم رسید که اگر این دلیل ها تام باشد، حد اکثر در وکیل در اجرای عقد است که ما هم قبول داریم. بالاخره تفصیل ندادن، این باید بیان کنه، باید در کتابش تبیین کنه که وکیل سه قسم است و ما درباره این وکیل بحث بکنیم. اما اگه بگه برای وکیل ثابت نیست لحکمت الخیار، این ناتمام دیگه. با گوینده که چه نیتی داشت، کسی طرف نیست، با گفته طرفه، کتاب با کتاب طرفه. یه وقت از مباحثه حضوری است، مرحوم شهید ثانی هست، محقق ثانی هست، اینا که در کنار هم نشستم، مرحوم شیخ هست، او میگه آقا منظورم این نبود، منظورم اون بود. میگه خب درسته. یه وقتی کتاب با کتاب حرف میزنه، گفتار با گفتار حرف میزنه، غالب این نقدها نقد قول با قول است، نقد قائل با قائل. شاید در خیلی از موارد اون بزرگوار منظورش چیز دیگه باشه، یک یا نظر نهایی او این نباشه، نظر نهایی او مطلبی است که در فلان کتاب که بعداً نوشته یا در فلان رساله که بعداً مرحوم فرمود اونجا گفته که ما خبر نداریم. این دو، نقد بر گوینده وارد نیست، نقد بر گفته وارده. این لفظ تاب این اشکال رو داره. چرا؟ نه، هنوز نرسیدیم به بعضی تفصیلی که مرحوم شیخ در پایان این رو دارد. بسیار خوب، اگر این هست، اگر اینه، شما باید در کل موارد باید که وکیل مفوض رو ما قبول داریم که برای وکیل مفوض، اما حرف تنها مال شیخ نیست. تو عالم فقه تنها شیخ این حرف نزده، بعضی را خیلی عرض کردیم، مسبوق فرمایش صاحب جواهر یا شاه اسدالله توستری یا دیگران است که ایشون نقل میکنن. دلیل پنجم رو گفتن ابتکار برام شیخه که بعد عرض بکنیم. دلیل پنجم که مسئله حق رد و استرداد است، این رو استاد ما دارد که مخصوص شیخه، اما ادله چهارگانه رو بهشون اسناد ندادن. خب دلیل دیگری که مرحوم شیخ ارائه فرمودن که میشه دلیل چهارم، این است که وحدت سیاقه. البته ممکن است که این در تنظیم این دلیل چهارم رو قبل از دلیل سوم فرموده باشد. وحدت سیاق است که باز در بحث دیروز اشاره شده. وحدت سیاق چند تا عقبه کعود رو باید بگذراند. تقریر وحدت سیاق این است که در صحیح محمد بن مسلم که خونده شد آمده خیار مجلس مادامی که افترا حاصل نشد ثابت است و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام. این سیاق نشون میدهد که خیار مجلس با خیار صاحب حیوان از یک وادی است. این مطلب اول. و خیار صاحب حیوان مال عاقد نیست به دلیلی که در خود صحیح محمد ابن مسلم آمده و صاحب الحیوان بالخیار، صاحب حیوان اون مالک است نه عاقد. پس سیاق خیار مجلس به خیار حیوان یکیست اولا، و خیار حیوان مال مالک است نه مال عاقد ثانیا. وحدت سیاق ایجاب میکند که خیار مجلس هم مال مالک باشد نه مال عاقد ثالثا. این نتیجه عقبه های کعودی که این برهان باید پشت سر بگذارد این است که روایات خیار حیوان دو طایفه است. در بعضی از روایات مثل صحیح محمد مسلم که اشاره شد دارد صاحب الحیوان بالخیار، لکن در سایر روایات خیار حیوان دارد که المشتری بالخیار، مشتری اعم از مالک و وکیل دیگه، کسی که وکیل باشد از طرف مالک بر او هم بایع صادق است هم مشتری. اینکه قائلین به خیار مجلس ثبوت خیار مجلس برای وکیل میگویند، میگن البیعان یا المتبایعان شامل وکلا هم میشه، وکیل است که بیع است، وکیل است که با متبایع است و مانند آن، پس وکیل است که مشتری است. مشتری هم شامل مالک میشود، عاقد مالک هم شامل عاقدی که وکیل است میشود. خب اگر مشتری در بعضی از روایات آمده مطلق بود یا عام بود ما به او تعصب کنیم، پاسخش این است که روایات خیار حیوان دو طایفه است. یک طایفه یا مطلق است یا عام که شما اشاره کردید، یک طایفه خاص است که دارد در صحیح محمد مسلم و صاحب الحیوان بالخیار. ما باید این مشکل داخلی را اول حل کنیم. اگر اونها عامن صحیح محمد مسلم شو مخصص، اگر اونها مطلقن صحیح محمد مسلم شو مقید. بعد از تخصیص عام یا تقیید مطلق جمع‌بندی که بکنیم نتیجه این است که در خیار حیوان مال مالک است، صاحب الحیوان بالخیار. بعد از اینکه مسئله خیار حیوان تثبیت شد که مال مالک است نه مال عاقد، بعد این خیار حیوان در کنار خیار مجلس قرار گرفته در صحیح محمد مسلم، دارد به اینکه البیعان بالخیار ما لم یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام. این وحدت سیاق ثابت میکند که خیار مجلس هم مال مالک است. البته این مورد نمونه است، این منافات ندارد. خب بله فتوا نمیده، نه اینه که تو او در تقریر فرمایش مرحوم شیخ همه اینها روز اول گفته شد. اون روزی که داشتیم فرمایش مرحوم شیخ تقریر بکردیم غالب این فرمایشات ذکر شد که هیچ فقیهی حاضر نیست که فتوا بدهد در خیار مجلس حیوان عاقد مالک است، برای که او صاحب حیوان نیست. اینا همه در روز اول که فرمایش مرحوم شیخ تقریر میشد بیان شد. و ثانیاً این صحیح محمد مسلم به عنوان نمونه است، هر روایتی که وحدت سیاق داشته باشد با اون جمع‌بندی بود حل بشه، چون روایات خیار حیوان دو طایفه است، یه طایفه مطلق یا عام است که المشتری دارد، یه طایفه صاحب الحیوان دارد. ما باید این مشکل داخلی رو حل کنیم، بگیم صاحب الحیوان، این روایت صاحب الحیوان یا مخصص است یا مقید اون آب یا مطلق، پس خیار حیوان یقینا مال مالک است. بعد از راه وحدت سیاق بگیم این صاحب الحیوان بالخیار چون در کنار خیار مجلس قرار گرفته، پس خیار مجلس هم مال صاحب مال مالک. بسیار خوب، بسیار خوب. پس بنابراین ما یه سلسله مطلقاتی داریم که با مقیدات همراه هست، قرینه داخلی داریم، یه سلسله مطلقاتی داریم که با قرینه منفصل تقید میشه. بالاخره نتیجه خیار حیوان جمع‌بندی شدهش اینه که صاحب الحیوان یعنی مالک بالخیار است. خب میفرمان این است، پس با قرینه وحد سیاق پاسخش این است که ما قبول داریم اون راه فنی که شما فرمودید هیچ فقیهی حاضر نیست فتوا بدهد به اینکه خیار حیوان مال عاقد است، ما قبول داریم. و اینکه باید تخصیص یا تقیید بشه ایران قبول داریم. اینکه فرمودید مقام ما از باب وحدت سیاق است نه تقیید اطلاق، ایران قبول داریم. برای اینکه روایات خیار مجلس دو طایفه نیست، یک طایفه مطلق باشد یک طایفه مقید، چون وحدت سیاق سخن از تقیید و سخن از تخصیص نیست. روایات خیار مجلس مطلق است، البیان المتبایان و مانند آن است. اون تخصیص و تقیید مال روایات خیار حیوان است. گفتید از باب تقیید ادله خیار مجلس نیست، یعنی راه فن نیست، ما قبول داریم. اما ما دو عامل داریم برای حجیت ظواهر و استظهار لفظ کما مر غیر مر، یک عامل سباق است، یک عامل سیاق. اگر سیاق هم ظهور داشته باشد قدرت مقاومت در برابر سباق رو ندارد. سباق یعنی ما ینسبق من هذه الکلمه، سیاق یعنی از این کلمه مطلب به در نمی آید، از ردیف ها این مطلب به در می آید. وحدت سیاق اگر ظهور داشته باشد به اندازه ظهور سباق نیست. البیعان ظهور قوی دارد، المتبایعان ظهور قوی دارد، در این که بایع میخواد برای خودش باشه میخواد برای دیگری، این شخص بایع است. خرید، اسناد بی، خریدم فروختم برای کی؟ گاهی میگه برای خودم، گاهی برای دیگری. پس البیعان المتبایعان که دارای ظهور سباقی هم اقوا هستن از اون وحدت سیاقی که شما بخواید کمک بگیرید. بنابراین از اطلاق و یا عموم روایات خیار مجلس نمیشه دست برداشت. این هم سخنم ناتمام. برفرض هم ما دست برداریم، در اون وکیل مفوضی هم که خود شما قبول دارید نسبت به اون نمیشه دست برداشت. دلیل پنجم که میگن از ابتکارات مرحوم شیخ است، حالا این که میگیم از ابتکارات مرحوم شیخ است شاید از غلط فحص باشد. الان خیلی بعیده کسی یه حرف تازهی بزند در طی این هزار سال که این همه فقها ها آمدند و رفتند. خدا غریق رحمت کنه شیخ و استاد مرحوم علامه شهرانی رو، ایشون یه مطلب دقیقی فرمودن، ما همون وقتا نمونش یافتیم و الان متاسفیم که چرا اون یادداشت نکردیم. ایشون میفرماد به این که فرمودن به این که یه وقتی یک طلبه در سن جوانی پای درس استاد می نشیند، یه مطلبی رو در اون لحظه یاد می گیرد، یه مطلب فکری خوبی به خاطر می سپارد، بعد 30 سال، 25 سال، 35 سال از اون قضیه می گذرد. این مطلب عمیق علمی که ایشون 35 سال قبل از استاد شنیده است در کنار ذهنش بایگانی شده. الان که 35 سال ازش گذشته، حالا به سمتی هم رسیده، در مطالعه میکند این کتابهایی که دم دست اوست، مطالعه میکند چیزی نصیبش نمیشود. این مطالعه و تتبع باعث می شود که اون مخزون در ذهن کم کم خودش نشون میده. وقتی خودش نشون داد، این بیرون آمد، این علنی می بینه، بعد میگه به این که این مطلب مال من است، لم یسبقنی الیه احد، در حالی که 30 سال قبل رو از جای دیگه شنیده. این تحلیلشون فرمودن این این، یعنی این این رو محاوت چون مکاسب میخوندیم، دیدیم که مرحوم شیخ یه مطلبی رو از تذکره مرحوم علامه در مکاسب نقل کرده، در بخش دیگرش در خیارات همون مطلب رو میگه لم یسبقنی الیه احد، چون مکاسب نوشته یک سال و دو سال نیست، در طول تدریس چند سال طول کشید. خب جواهر 30 سال طول کشید، مکاسب هم 1 سال و 2 سال و 3 سال و 4 سال که نبود که. این تحقیقی که ایشون فرمودن که انسان یه چیزی رو در جای میخونه یا از استادش میشنود، 30 سال 35 سال ازش میگذره، از ذهنش بایگانی شده است، بعد کم کم خودش نشون میده، بعد میگه لم یسبقنی الیه احد، همین رو شیخ انصاری مطلبی رو از تذکره علامه در مکاسب در جای نقل کرده، در جای دیگر نسبت همون مطلب فرمود که این رو با هم گفتم لم یسبقنی الیه احد. الان انسان بگوید به این که این مطلب جز ابتکارات مرحوم شیخ است، این بعیده. البته استاد ما این مطلب پنجم را جز ابتکارات مرحوم شیخ دانستند، هشت همه اینها با اولیاء الهی. خب بالاخره در مکاسب مرحوم شیخ هست. دلیل پنجم اینه که خیار وقتی تحلیل بشه مار جاییست که صاحب خیار مسلط بر منقول الیه باشه و به وسیله خیار تسلط بر منقول عنه دارد. یعنی کسی کالایی را خرید، نسبت به این کالایی که به دست او آمده این تسلط دارد. در این فضا که انسان نسبت به منقول الیه تسلط دارد، خیار برای او جعل می شود که نسبت به منقول عنه هم تسلط داشته باشد. خیار در یه همچه فضایی است. نمونش جریان رد است که بعدها در فرمایشات مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه به عنوان حق الاقاله ذکر شده که اصلا خیار در جایی است که اقاله باشد، چون وکیل حق اقاله ندارد پس خیارم ندارد مگر اون وکلای تام. این یه راه ساده‌ای دارد، چون دو تقریر استاد ما نقل کردن فهمیدن، یه راه ساده‌ای دارد که همین است. یه راه فنی دارد، اون راه فنی اینه که خیار لفظی است که دارای مفهوم، این مشترک لفظی نیست، مشترک معنوی است، یعنی مفهومش یکی. حقیقت خیارم متحد است، خیار دارای حقایق متباینه نیست، یک حقیقت، یک مفهوم با یه لفظ، یک لفظ است و یک مفهوم یه حقیقت. چه ما خیار مجلس را تأسیسی بدانیم، چه خیار مجلس را امضایی بدانیم، با سایر خیارات فرق نمی کند. بعضی از خیارات هست که تأسیس شارع مقدس است، مثل صاحب الحیوان بالخیار 3 ایام و مثل همین خیار مجلس. بعضی از خیارات است که امضا شارع مقدس است، نظیر خیار قبل، خیار عیب، خیار تخلف شرط و مانند آن. اینا امضایی است، چون در فضا عرف هم خیار قبل هست، خیار عیب هست، خیار تخلف شرط هست، شرط الخیار هست، مانند. خیار خواه تأسیسی باشد، خواه امضایی، خواه برای بایع باشد، خواه برای مشتری، خواه برای طرفین، خواه برای آشنای به عقد باشد، خواه برای بیگانه، چون گاهی طرفین خیار را برای بیگانه جعل میکنند. فروشنده میگوید این کالا را فروختم و برای فلون کارشناس هم خیار جعل کردم، کیو هر چه نظر داد باشد. خب درسته. یا خریدار میگوید من این زمین را خریدم، این خانه را خریدم، برای فلان کارشناسم خیار جعل کرده، اونم قبوله. پس خیار گاهی برای طرفین است، گاهی برای کارشناس. در جمیع موارد خیار حقیقت واحده دارد، نه حقایق متباینه، مفهوم واحد دارد، نه مفاهیم متعدده، مشترک معنوی است، نه مشترک لفظی. این معنای خیار. اگر معنای خیار این است، در همه جا باید یکی باشه. ما میبینیم خیار برای استرداد است، نه برای رد و استرداد دوتایی. چرا؟ برای اینکه رد را که خود مالک خیار حق دارد دیگر، مالک یه چیزی را که خریده میتونه رد کنه، به کسی بسابش به خریدار رو هبه کنه بده دیگه. رد را لازم نیست شارع جعل کند، بگه تو حق رد داری. بر اساس الناس و مسلطون علی اموالهم، هر کسی مال را خریده میتونه به اون صاحبش فروشنده برگرده، میتونه به دیگری بده. پس حق و رد جعل شرعی نیست، نیازی به جعل نداره، برای اینکه الناس مسلطون علی اموالهم میگه. تنها چیزی که در مسئله خیار جعل می شود حق استرداد است، نه قرد. بلکه حق قرد با الناس مسلطون علی اموالهم آمده. این یک شارع بخواهد یه حق قرد دیگری جعل کند، هم جعلش لغو است و هم بر فرضی که لغو نباشد امر جمع مثلین است. جمع مثلین که ممکن نیست. این شخص حق رد دارد، دوباره شما با حق رد بدی، حق رد با اولی چگونه جمع میشود؟ این که میگن جمع مثل این محال است، نظیر جمع ضدین، اینا بدیهی هن، نه اولی. بدیهی آن است که دلیل دارد ولی نیازی به دلیل نیست. الان وقتی گفتن این جمع ضدین است، همه میپذیریم که محال است. یا اگه گفتن دو تا چهار تا، همه میپذیریم. اما اینها اولی نیستن که دلیل نخواهند، دلیل نداشته باشن. اینا بدیهی هن، دلیل دارن تو دلیل نمیخواهد. اولی اونه که اصلا دلیل بردار نیست. در مثل جمع بشن، اگه دو تا هستن با تمایز داشته باشن، وگرنه دو نمیشدن. و چون به تمام جهت مثلن، پس تمایزی ندارن. بازگشت اشتباه مثلن به جمع نقیزین است، بازگشت اشتباه زدن به جمع نقیزین است، مانندان. بر تقدیر خیار برای جعل حق و رد نیست، فقط برای استرداد است. الخیار و ما هو، خیار حق و استرداد است. خب اگر حقیقت خیار این است، وکیل فقط حق استرداد ندارد، حق رد هم باید داشته باشه. کسی حق و استرداد دارد که در رتبه سابقه حق و رد برای او ثابت شده باشه، این مفروغ عن باشه، در حالی که وکیل هم چیزی نیست. البته وکیل مفوض و امثال ذالک هستند. این خلاصه دلیل پنجاه مرحوم شیخ از راه فنی، یعنی بعد اثبات این که مشترک لفظی نیست، مفهومش واحد است، مشترک معنوی است و حقیقت او هم واحد است، حقایق متباین نیست و حق و رد هم برای مالک محفوظ، خیار در جایی است که حق و رد محفوظ باشد، فقط در برای حق استرداد مطرح است و حق استرداد مسبوق به حق الرد است و وکیل حق الرد ندارد تو حق استرداد داشته باشد، پس وکیل خیار ندارد. لکن این بیان هم ناتمام است. چرا؟ برای اینکه شما چرا حق الرد را با هبه خلط کردید؟ اون الناس و مسلطون علی اموالهم معناش این نیست که الناس و مسلطون علی عهودهم و علی عقودهم و مانند اون. که اگر کسی این کالا را خرید، میتواند این کالا را به دیگری یا به فروشنده اعطا کند، هبه کند، این که از باب رد عقد نیست، از باب رد و برگشت در قبال استرداد نیست، این از باب به هم زدن عقد نیست، این داره مال خودشی به اون میده، عقد همچنان محفوظه. اگر شعار مقدس یه حق و ردی جعل میکند که مماثل این نیست، تا شما بگید جمع مسلم میشه. الناس مسلطون علی اموالهم، نمیگه الناس مسلطون علی اموال غیرهم یا علی العقود المشترکه بینهم و بین غیرهم، اینو نمیگه که. بنابراین اصل این مطلب ناسواب است. کی گفته به این که خیار، حق الخیار در جایی است که انسان بتواند از این طرف رد کند؟ اگر مسئله اقاله است، اقاله که ایغانی است، اقاله شبیه عقد است، به ترازی طرفین وابسته است. اگر شما بخواد اقاله کنید، استقاله کنید، بعد اون اقاله کند، طرف باید بپذیرد. بخواید معامله رو به هم بزنید، در اختیار شما نیست. بخواهید ببخشید، اینی که نمیگن رد. بنابراین نه، رد که برهم شیخ و اینها بهش گفتن این است که بتواند ابتداعا این عوض رو به اون طرف برگرداند. این همچه حقی نیست. بله، هبه بخواد بکند، بله میتونه. اگر خیار نداشته باشه حق این کار نداره، اگر خیار داشته باشه هم حق رد داره هم حق استرداد. او هم حق رد داره هم حق استرداد. نه، این اگر در منقول الی، در منقول ایشون فرمود به اینکه خیار در جایی است که شخص در منقول الی تسلط دارد. خب اونم در منقول تسلط دارد. میفرماد که خیار در جایی است که شخص نسبت به منقول الی تسلط دارد. حالا با جعل خیار بخوایم او را مسلط کنیم بر منقول ان، و وکیل یه همچه سلطه نسبت به منقول الیه ندارد. اگر وکیل فرشی را خرید، فرش رو به تحویل صاحب فرش بده، خودش که حق تصرف نداره که. چون وکیل در منقول الیه حق تصرف ندارد، این یک، و چون خیار در جایی است که باید در منقول الیه حق تصرف باشه، این دو، پس وکیل خیار ندارد. پاسخش این است که در منقول الیه اگر حق تصرف دارد، یعنی بتواند برگرداند، ولو همچه حقی نیست. او کی حق دارد؟ حق رد دارد. اگر منظور هبه است، بله هبه میتونه بکنه. هبه کاری به رد و خیار و امثال ذلک نداره که. نه، اگر خیار داشته باشد میتونه بگیره. فرمایش برام شیخ اینه که خیار در جایی است که صاحب خیار در منقول الیه بتواند تصرف بکند، این یک. وکیل در منقول الیه حق تصرف ندارد، این دو، پس وکیل خیار ندارد، این نتیجه. جوابش این است که اگر این منظورتون این است که خیار مال مالک است، این تکرار مدعاست به صورت دیگر، این بشه مصادر مطلوب. شما میگید به این که خیار در جایی است که صاحب خیار در منقول الیه تصرف بتونه تصرف بکنه، میگیم این اول کلام، این معناش اینه که خیار مال مالکه. این حرف شما توضیح بدید همون در میاد، تکرار مدعاست به صورت دیگه. اما اگر سخن به تعبیر شیخ و استاد فنی باشه، به همین صورت رد در میاد. این که ایشون فرمودن که این مفروغ ان هست، خیار در جایی است که صاحب خیار در منقول الیه مسلط باشه، میگیم اول دعواست، یعنی خیار بر مالک است. کی گفت این رو؟ خب اون که برای هر دو که بله، اون که هر دو معنی خیار همینه، اون رو کسی مخالف نیست. نه، اون عبارت دیگه شونی که خیار مال جاییست که این ذل خیار در منقول الیه مسلط باشد و این باید مفروغ عنه باشه، این اول کلامه. یعنی غیر خیار مال مالکه. این اوله کردم، این تکرار مدعاست به صورت دلیل. اما اگر نف اون تبر که استاد بفرمودن به طور فنی بخواد بحث بشه، باید به رد برگرده، وگرنه این تکرار مدعاست. یک کسی ادعا میکند که خیار مال مالکه، چرا؟ برای اینکه خیار در جاییست که زن خیار در من بر من قول اله تسلط داشته باشه. این از کجا میگی؟ نه آیه دارد، نه روایت دارد، نه معنی عرفی، نه. این تکرار همون حرف است به صورت دلیل. خب بنابراین راه فنیش اینه که خیار در جاییست که خیار استرداد است فقط. چرا؟ دو تا حق است، یکی ادم برگردونه، یکی اینکه مال خود رو استرداد کنه. منتها حق خیار حق استرداد است برای کسی که حق رد دارد. چون مالک حق، چون وکیل حق رد ندارد، لذا خیار ندارد. این خلاصه فرمایش فنی شیخ. پاسخش این است که اون ردی که مالک نسبت به او سلطه دارد، اگر رد عقدی باشد، نخیر، یه همچه حقی رو مالک ندارد. اگر رد یعنی مال خودش بخواد بده، هبه بکنه، بله میتونه هبه بکنه. اما این نمیگن رد کالا، این نمیگن پس دادن، این میگن هبه کردن. این رد همون پس دادنه. شما میگید خیار در جایی با هست که ذل خیار حق پس دادن داره، منتها حق پس گرفتن با خیار جلب میشه. میگم اول کلامه، شما میخواید با الناس مسلطون علی اموالهم تمسک کنید، الناس مسلطون علی اموالهم که حق رد ثابت میکنه، پس دادن ثابت نمیکنه. الناس مسلطون علی اموالهم میگه مال شماست، بخواه هبه بکن بکن. بنابراین اصل تحلیل ناتمام است تا شما بگید که چون خیار در فرو مورد است و وکیل این مورد را ندارد، پس وکیل خیار ندارد. هازا تمام الکلام در این وجوه خمسه، اما تو جنبندی نهایی انشاءالله باید بطلب دیگه مطرح بشه. والحمدلله و العالمین.